فرمودن که اگر کسی صیغه نذر بخوانه برای یک عملی که مورد رضایت خدای متعال هست، حالا یا عمل مستحبی یا عمل واجب، اگر من صیغه نذر بخوانم برای یک عملی، فرمودن که باید به اون عمل موظف باشم و اون عمل رو انجام بدم. صیغه نذرم این هست که من بگم که لله علیه، برای خدا بر من است که این کار رو انجام بدم، حالا فارسیش باشه یا عربیش باشه. این که من بگم اگر من پدرم شفا پیدا کرد، خواهرم، برادرم، یا اینکه اگر من توفیق شد برم کربلا، لله علیه، یا برای خدا بر من است که مثلا این کار رو انجام بدم، شب هشتم محرم سال آینده مثلا اطعام عزاداران رو داشته باشم، 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر اطعام عزای سیدالشهدا علیه السلام داشته باشم، یا اینکه من حتی غذایی که میخوام بدم رو نذرش رو معلوم بکنم. آقا من میخوام عدس پلو بدم، الان نگاه میکنم میبینم وضعیت مالیم در حد عدس پلوه، در حد مثلا یه ساندویچه. فرمودن اگر صیغه نذر کسی بخونه، هیچ وقت دیگه اون نذرش رو نمیتونه تغییر بده. مثلا اگر امسال دید وضعیتش بهتر شده، نمیتونه بگه که خب حالا که من وضعیتم بهتر شده، عدس پلو رو بکنم چلو مرغ رو بکنم کباب. نه، نمیتونه، چون صیغه نذر خوانده. یا اینکه تغییرش بده، الان نگاه میکنه میبینه که گفتن آقا برای شب هشتم اطعام داریم، برای شب نهم اطعام داریم، من نذر میکنم که روز عاشورا، شب عاشورا غذا بدم. میگن آقا غذاش، برنجش رسیده، روغنش رسیده، همه چیزش رسیده، فقط گوشت نداریم. گوشتشو میدی؟ آقا نذر کرده که اطعام داده بشه. فرمودن اگر صیغه نذر خونده باشه، این رو نمیتونه تغییرش بده. من الان صیغه نذر میخونم تابستونه، میگم آقا عزاداره امام حسین علیه السلام رو چیکار میکنم؟ شربت بهشون میدم. یهو میزنه و میره تو زمستان، اصلا کسی شربت نمیخوره، چای میخوان بخورن ملت. فرمودن چون صیغه نذر خوندی، نمیتونی تغییرش بدی. لذا بهترین راه و بهترین کار اینه که اگر شما چیزی رو میخواید نذر بکنید، برای صیغه نخونید، که اگر خواستید بتونید تغییرش بدید، تحولش بدید. اگر 100 تا بود بتونید بکنیش 200 تا، اگر 200 تا بود توان نداشته باشید بکنیدش 100 تا، 50 تا، و به نذرتون عمل بکنید. انشاءالله که خدای متعال همه ما رو موفق به آداب شرعی قرار بده. سلامتی امام زمان تأجیل در امر ظهورشون. صلوات خط بفرمایید. بحثی که این شبها در خدمت شما عزیزان بودیم در مورد حقیقت روزه بود. گفتیم که دو تا مقدمه اولش گفتیم. مقدمه اول این که خدای متعال هر چیزی رو که از ما خواسته، دوست داره ما حقش رو به جا بیاریم، حقش رو ادا بکنید. اگر گفته تقوا داشته باشید، گفته حق تقوا رو به جا بیارید. اگر گفته روزه بگیرید، فرمودن حق روزه‌داری رو به جا بیارید. خب یکی از عبادت‌هایی که ماها خیلی نسبت به اون پایبند هستیم و خدای متعال توفیق داده این عبادت رو انجام بدیم، گریه و بکا بر سیدالشهدا علیه السلام و شرکت در مجالس حسینی است. خب یکی از عبادت‌ها اگر این هست، پس حقیقت روزه و حق روزه هم باید ادا بشه. دوم، این مقدمه ای که عرض کردیم، این که گفتیم اعمال خوب ما یا حسنات یا صالحات. حسنات شفا میده مریض رو، ما رو پاک میکنه از آلودگی ها و گناهان، و اینکه به من حاجت های من رو میده، درخواست های من رو میده. ولی صالحات اون اعمالی هستن که من رو رشد میده، یعنی از محرم سال گذشته تا محرم امسال نگاه میکنم میبینم من بزرگ شدم، تغییر کردم. عرض کردیم بزرگی و کوچکی آدم ها به سنشون نیست، به محاسن سفید و سیاهشون نیست، به قد بلند و کوتاهشون نیست، به این به شناسنامه نیست. بزرگی و کوچکی انسان ها به اینه که با چه چیزهایی خوشحال میشن، با چه چیزهایی ناراحت میشن. من اگر نگاه میکنم که سال گذشته با تعریف و تمجید دیگران خوشحال میشدم، ولی امسال دیگه برام خیلی فرق نمیکنه که مردم من رو تمجید بکنن یا نکنن، مردم فوش بدن به من یا ندن، این یعنی نشانه اینه که من بزرگ شدم. پارسال اگر کسی بهم سلام نمیکرد ناراحت میشدم، پارسال اگر کسی بهم جلو پام بلند نمیشد، چای بهم تعارف نمیکرد ناراحت میشدم، اما امسال برام مهم نیست، تفاوتی نداره، پس معلومه من بزرگ شدم. اگر پارسال ماشین من خش برمیداشت من ناراحت میشدم، امسال میبینم نه، در ماشینم هم زدن، من برام اتفاقی نیفتاده، مشکلی هم ندارم، قصه ای هم نمیخورم. اگه پارسال بچه من مریض میشد من شب خوابم نمیبرد ناراحت میشدم، امسال میبینم بچه‌م مریض شده، نه، من توکل بر خدا میکنم، دکتر و دوا و اینها هم میبرمش، میگم اون وظیفه ای که من باید انجام بدم و انجام میدم، دیگه بیش از این تکلیفی ندارم. مرحوم میرزا جوادهای ملکی تبریزی که کسیه که حضرت امام تو وصیت نامه‌شون به پسرشون آسد احمد میگه پسرم آسد احمد، از کتابهای استاد ما مرحوم میرزا جوادهای ملکی تبریزی غافل مشو، دو سه تا کتاب داره انصافا عالی، فوق‌العاده خوب، لقاء الله، اسرار الصلات. حضرت امام وقتی میرفتن سر قبر ایشون با عباشون قبر رو پاک میکردن. مرحوم میرزا جوادهای ملکی تبریزی اون زمانی که توی نجف بودن روز عید قدیر اطعام میدادن، یه وقتی روز عید قدیر سفره اطعام رو داشتن پهن میکردن، دیدن از اندرونی خانهشون از قسمت خانوم ها صدای شیون و ناله و گریه بلند شد. برایشون تعجب بود که چی شده، رفتن داخل گفتن که خب خانه های قدیم اینجوری بوده، اینجا رو من نمیدونم، خانه های قدیم اینجوری بود که یه آب انباری داشتن، یه جایی بود که آب رو انبار میکردن، یه چند تا پله میخورد میرفت پایین. خب تو نجف هم اینجوری بود دیگه. به ایشون گفتن که آقا بچه دو سه ساله شما این اطراف آب انبار داشت بازی میکرد، ما هم حواسمون نبود، مشغول پذیرایی و غذا درست کردن و اینها بودیم، بچه دو سه ساله شما افتاد تو آب انبار و سرش خورد پایین و از دنیا رفت. ایشون فرموده بودن که باید مراقبت میکردید که نکردید، حالا عید مردم رو عزا نکنید، روز عید قدیره، حالا بچهش از دنیا رفته. مرحوم میرزا جوادهای ملکی اومدن سفره رو پهن کردن، غذا چی کردن، پذیرایی کردن، اطعام دادن، شیرینی و اینها دادن و تمام که شد، دو سه تا از شاگردانشون که میخواستن برن گفتن که اگر وقت دارید یه خورده اینجا باشید. گفتن چی شده؟ گفت امیرالمومنین امروز به ما یه عیدی داد. گفتن چی شد؟ گفت همون امانتی که به ما داده بودن رو امروز از ما گرفتن و اگر زحمت تو نیست بریم دفنش بکنیم. یعنی این رو به نگاه عیدی میبینن. چرا؟ چون امانته. قرآن میگه و من ما رزقناهم ينفقون، از اون چیزایی که خدا رزقتون کرده انفاق بکنین. اگر من چرا من سختم مالم رو بدم؟ به خاطر اینکه احساس میکنم مال خودمه. ولی اگر احساس نکنم مال خودمه، احساس بکنم که خدا این رو به من داده، دیگه ناراحت نمیشم، اذیت نمیشم که خدا داده گفته تو این موارد مصرف بکن. مثل اینکه رئیس بانک پول رو در اختیار افرادی که بانکی هستن میگذاره، میگه آقا هر کسی اومد اگه چک داشت وصول بکنه اینقدر مبلغ بهشون بدی، اگه مثلا پول میخواستن اینقدر بدید، اینقدر پول تو آبر بانک مندازید بذارید. ناراحت میشه؟ نه، میگه مال من نیست که، مال اونه، دستور داده اینجوری پخش بکنم. من ناراحت نمیشم. چرا؟ چون میگم مال اوه. اگر من اموالم رو، اگر زندگیم رو از خدا بدونم دیگه ناراحت نمیشم، هر کجا خدا گفته خرج میکنم. اگه گفته برای سید الشهدا خرج کن با افتخار خرج میکنم، اگه گفته خمستو بده میگم چشم، اگه گفته زکات بده میگم چشم. این نگاه ها اگر متفاوت بشه فرق بکنه، دادن های پول هم فرق میکنه. من سختم خرج بکنم چون اینا رو از خودم میدونم، اما اگر از خدا دیدم هر کجا که خدا گفت میگم چشم، اصلا مال من نیست که، مال اوست، تمام شد، مال اوست، تمام شد. من اگر خودم رو مال خودم دیدم سختم هر جا مصرف بکنم. به ما فرمودن باید بیعت بکنید، بیعت. هر روز صبح باید با امام زمانتون بیعت بکنید، اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی هذا و ما عشت من ایامی احدن و عقدن و بیعتن له فی عنقی. بیعت بکنید. بیعت یعنی چی بزرگواران؟ بیعت از ماده با یبیعو میاد، از خرید و فروش میاد. شما اگر بخواید چیزی رو بفروشید، زبان عراقی زبان عربی میگید باع، باع یعنی چیزی رو میخواید بفروشید، باع یبیعو، خرید و فروش با باع میاد. فروختن، من بیعت میکنم با امامم، یعنی چی؟ یعنی خودم رو به امامم میفروشم. به ما فرمودن که شما بالاخره تو این دنیا باید خودتون رو به یه چیزی بفروشید دیگه، غیر از اینه یا من باید خودم رو به دنیا بفروشم یا به نفسم بفروشم یا به مردم بفروشم، به یه چیزی باید بفروشم. به ما فرمودن که خودتون رو به امامتون بفروشید، به امام زمانتون بفروشید. مگه اصحاب سید الشهدا علیه السلام خودشون رو به سید الشهدا علیه السلام نفروختن، به او فروختن؟ خب من وقتی که خودم رو به امامم فروختم چه اتفاقی میفته؟ دیگه من مال خودم نیستم. شما الان امشب یه ماشینی معامله بکنی، میگی آقا دیگه من فروختم دادم به فلانی، صبح بلند میشی بری بگی آقا میشه من یه دور بزنم، میگه آقا دیشب فروختی دیگه، مال شما نیست که، مال منه. فهمید؟ اگر شما خودت رو به امامت فروختی دیگه تو مال خودت نیستی که، هر کجا امامت گفت بشین میشینی، هر کجا امامت گفت بلند شو بلند میشی، هر کجا امامت گفت برو میری، هر کجا امامت گفت نرو نمیری. چرا؟ چون خودت رو فروختی به امامت، دیگه مال خودت نیستی، خودت تصمیم گیرنده برای کارهای خودت نیستی، خودت رو فروختی به امام معصوم. عرض کردیم که اگر من به صالحات رو بیارم، من رشد پیدا میکنم، من بزرگ میشم، دیگه خودم رو به دنیا و اینها نمیفروشم، من انقدر بزرگ میشم که خودم رو، ارزش خودم رو فقط امیرالمؤمنین میدونم. به ما امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که اگر خودت رو به کمتر از بهشت فروختی ضرر کردی. ای انسان حواست باشه، اگر خودت رو به کمتر از بهش فروختی ضرر کردی. البته امیرالمومنین نفرمود سودم کردی یا، یعنی حد اقل ارزش توی انسان بهشته، حد اقلت بهشته، بالاتر چیه؟ بالاتر اینه که خودت رو به امامت بفروشی، خودت رو به امام بفروشی. دیگه با نعمت‌های بهشتی هم تو خوشحال نمیشی، فقط با امام خوشحال میشی، با امیرالمؤمنین خوشحال میشی، با سیدالشهدا خوشحال میشی، اونا تو رو به وجد میارنت. عرض کردیم که خب حقیقت روزه چیه؟ گفتیم اگر تو روزه 4 اتفاق افتاد من به حقیقت روزه رسیدم. اول تو روزه حضور داشته باشم. حضور یعنی چی؟ آخه آقا من شرکت میکنم دیگه، حضور دارم. نه، دلت باید حضور داشته باشه. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که تو جنگ جمل هر کسی که دلش با علی ابن ابی طالب باشه، فکرش، یادش، همه هوش و حواسش با من علی ابن ابی طالب باشه، امیرالمومنین علیه السلام فرمود همه افرادی که تو صلب پدرهاشون و تو رحم مادرهاشون هستن تا روز قیامت به دنیا میان، تو جنگ جمل شرکت داشتن، شمشیر زدن، شاهد بودن تو جنگ جمل. نه اینکه دلشون اینجا بود ثواب میبرن، بحث ثواب نیست، فرمود شاهد بودن، امروز رو دیدن، دیدن. گفتیم دیشب، گفتیم آقا شما تو اذان میگید اشهد و لا اله الا الله، من شهادت میدهم، من میبینم خدا یکیست، اشهد و ان علی ان ولی الله، من میبینم که خدا، میبینم که علی ابن ابی طالب ولی خداست. حالا تو 1000 دلیلم بیار بگو که آقا علی ابن ابی طالب اینقدر بهش مثلا مشکلات و ایرادات بهش هست، انتقاد هست به علی ابن ابی طالب، میگه آقا اصلا به من این حرفا رو نزن، من دارم میبینم او رو. مثل که الان شبه، یه نفر 1000 دلیل و استدلال بیاره الان روزه، شما میگه آقا من دارم میبینم که، من وقتی که دارم میبینم که الان تاریکه، خب شبه دیگه، تو حالا 1000 دلیل و استدلال بیار، من دارم میبینم. فهمون ما باید به شهود برسیم، به دیدن برسیم. خب روایتش رو خوندم، حالا آیه قرآنش رو بخونم. قرآن کریم یه داستانی از حضرت یوسف و یعقوب مطرح میکنه دیگه. قرآن کریم میفهمند که اون وقتی که برادران یوسف یوسف رو شناختن و یوسف خودش رو معرفی کرد، بعد گفتن پدرمون نابیناه و ایشون حضرت یوسف پیراهنش رو داد به برادرها و گفتش که این رو ببرید بدید به پدرم و اون پدرم رو چشماش بگذاره شفا پیدا میکنه، بعدش هم بیاید اینجا. خب داستانش رو مفصل شنیدید، خوب دقت بکنید. قرآن کریم آیه 94 میگه ولما فصلت العیر، زمانی که حالا فلسطین کجا، کنعان کجا، یکی دو ماه راه هست از فلسطین تا کنعان، چقدر راه هست، چقدر مسیر هست. قرآن میگه ولما فصلت العیر، زمانی که کاروان فاصله گرفت از دروازه های فلسطین، فاصله گرفت از مصر، فاصله گرفت، چه اتفاقی افتاد؟ قال ابوهم انی لأجد ریح یوسف، بوی یوسف هم اومد، بوی یوسف، یوسف کجا بود؟ بعد چی گفت؟ لولا انتو فندون، اگه شما منو سرزنشم نکنید من بوی یوسف رو میشنوم. آقا فاصله دو ماهه، تو چطور بو رو میشنوی؟ فرمود به حضور رسیده، حضرت یعقوب به حضور رسیده دیگه، بوی پیراهن، پیراهن حرکت کرد، بوش رو داره میفهمه، استشمام میکنه. حضرت یعقوبی که تو روایت داره وقتی که یوسف رو تو چاه انداختن، حضرت یعقوب رفت تو همون چاهی که یوسف رو انداخته بودن، ته چاه هم یه نگاهی کرد اما متوجه نشد یوسف توی چاه هست. ولی الان بعد از 40 سال چه اتفاقی افتاده برای یعقوب که بوی پیراهن یوسف آمد، گفت من بوی یوسف رو میشنوم، چه اتفاقی افتاده؟ فرمودن که بعد از 40 سال به مقام حضور رسیده، به مقام حضور. دیگه فاصله بین او و یوسف دیگه مطرح نیست، فاصله زمان و مکان دیگه مطرح نیست، داره میبینه، داره میشنوه، داره میشنوه. چه اتفاقی افتاده؟ فرمودن بعد از این مدت تو 40 سال یعقوب به مقام صفی الله رسید، تسویه شد، تسویه شد، پاک شد، پاک شد، پاک شد، انقدر پاک شد که دیگه همه چیز رو میتونه تو این عالم بشنوه. بزرگواران تو روزه اگر من بدانم که بین من و امامم نباید فاصله ای باشه، زمان و مکان هیچ فاصله ای بین من و سید الشهدا علیه السلام نباید بندازه، یعنی من باید همین جایی که نشستم همین الان سید الشهدا و اصحاب حضرت رو ببینم. نمیبینم، چرا؟ چون هنوز به مقام حضور نرسیدم. چی کار بکنم به مقام حضور برسم؟ فرمودن با گریه، اشک، روزه، زیاد گریه کردن، بلاها، گرفتاریها که بیاد انسان به پاکی میرسه. وقتی که پاک شدی میشنوی، میبینی. به ما فرمودن، قرآن میگه چی؟ میگه ان الله لطیف خبیر، خدای متعال لطیف و خبیره. خوب دقت کنید، اول میگه لطیف، بعد میگه خبیره. خدا پاکترینه، به خاطر همین از همه چیز تو این عالم خبر داره. یعنی اگر تو هم بخوای خبردار بشی باید پاک بشی، باید آلودگی ها و رجس ها و پلیدی ها و همه از بین بره تا بتونی بشنوی. آقا صداهایی تو این عالم هست، امیرالمومنین علیه السلام و اون شما را که میرید رو زمین، زمین با شما حرف میزنه، من میشنوم نمیشنوم. فرمود تو این جلسات میای ملائکت الله هست، من میبینم نمیبینم. امام رضا میری سلام میدی، میشنوی سلامو نمیشنوی. فرمود خب به خاطر چی نمیشنوی، به خاطر چی نمیبینی؟ به خاطر اینکه به مقام حضور نرسیدی، پاک نشدی. خدا چرا از همه چیز تو این عالم خبر داره؟ چون خدا از همه چیز تو این عالم پاکتر و لطافت بیشتری داره. مثال خوب دقت بکنید، شما میرید حمام، بدنتون رو میشورید، میاد یک لباس تمیز مرتب میپوشید، بعد از یه روز خیلی فعالیتی هم نداشتید، یه روز میگذره فعالیتی هم نداشتید که عرق کنید، لباستون بو بده و اینها، بعد از یه روز لباستون رو بو میکنید میبینید بوی نمیده، بویی به مشامتون نمیخوره، هرچی نگاه میکنید اینا بویی نداره، این لباستون مشکلی هم نداره. فرمودن که همون لحظه که نگاه میکنی میبینی لباست بو نمیده، اگر یه بار دیگه بری استحمام بکنی، بری حمام خودت رو بشوری، تمیز بکنی و اینها، بعد که میای میبینی لباسی که تا 10 دقیقه پیش بو نمیداد الان بو میکنی، میبینی بو میده، میگی لباسم هم بذار عوض کنم دیگه، الان خودم رو شستم لباسم هم بذار عوض کنم. چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ لباسه تو این 10 دقیقه مشکلی براش پیش اومد؟ نه. چی شد که الان میفهمی تو به لطافت بیشتری رسیدی؟ تو لطیف شدی، تو تمیزتر شدی، تو پاکتر شدی، تو آلودگی‌های بیشتری ازت رفت، حالا که لطیف شدی خبیر میشی، یعنی من یه چیزهایی رو که نمیفهمیدم الان میفهمم، یه چیزهایی که نمیفهمیدم الان میفهمم. گفتن تو این روزه ها قراره که ما به اون لطافته برسیم، قراره به اون پاکیه برسیم. اگر به ما گفتن این کارا رو انجام بدید، روزه بیاد این کارو بکنید، این کارو بکنید، همه اینها برای اینه که من به اون لطافته برسم. به حضرت صادق علیه السلام گفت آقا چرا ماه رمضان رو بهش میگن رمضان؟ حضرت فرمود رمضان او رمزه ای زاب از زنوب فی شهر رمضان. فرمودن رمضان به معنای اینه، از رمزه به معنای زابه میاد، زوب شدنه. حضرت فرمود تو ماه مبارک رمضان گناهان انسان لحظه به لحظه در حال زوب شدن هست، در حال تطهیر شدنه، در حال پاک شدنه. حضرت فرمودن که شما همین جوری که ماه مبارک رمضان از شما میگذره باید پاکتر بشید، آلودگی ها از بین بره. اگر روزه حقیقی من بگیرم، اگر اون فقط گرسنگی و تشنگی نباشه، فهمو تو ماه رمضان انسان به تطهیر میرسه، پاک میشه، گناهاش میریزه. فهمودن مثل روز اولی که از مادر متولد میشه. خب بعد از ماه رمضان شما به چه روزی میرسی؟ به عید فطر میرسی. عید یعنی چی؟ یعنی برگشت. فطر یعنی چی؟ یعنی به فطرتم برگردم. یعنی چی؟ یعنی من روز عید فطر باید صدای فطرتم رو بشنوم و به فطرتم برگردم. آقا صدا میده وگه فطرتم؟ بله صدا میده. اگر من صدای فطرتم رو شنیدم به فطرتم برمیگردم. لذا عید برای ما عید، شما تو قنوت نماز عید فطرتون میگید چی؟ میگید وللمسلمین عیدا، برای مسلمان ها عیده، اما ولمحمد صلی الله علیه. اما برای پیغمبر و آل پیغمبر دیگه عید نیست. برای اونا چیه؟ زخرن و شرفن و کرامتن و مزیدا. چرا؟ چون اونا هر لحظه دارن تو فطرتشون حرکت میکنن، چون اونا آلودگی ندارن، چون اونا رجزی ندارن که بخواد پاک بشه، که دیگه اون من رجزها و آلودگی هم پاک میشه. لذا باید روز عید فطر به فطرتم برگردم و برسم و خبیر بشم و خبردار بشم. ولی اونها که پاکن که دیگه نیازی به تطهیر ندارن، که اونها همه چیز رو میشنون، اونها بر اساس فطرتشون حرکت میکنن، دیگه چیزی نیست که بشنون یا نشنون. اگر شما به اون اگر اون آلودگی ها و اون پلیدی ها تو این روزه ها پاک بشه، من به مقام حضور میرسم تو روزه، حاضر میشم. دیگه دلم کجاست؟ دلم با صاحبه. به ما گفتن آقا مهما تو همه جا محبوب هامون رو یاد میکنیم، محبوب هامون، اون چیزی که برای من محبوبه من یاد اونم. من یه سوال میکنم از شما، ما ادعامونه اینه که ما محبوبمون امام زمانه، از صبح تا حالا چند بار یاد امام زمان علیه السلام افتادیم؟ چند بار؟ چند بار برای حضرت دعا کردیم؟ چند بار؟ چقدر؟ پس معلوم میشه من هنوز به مقام حضور نرسیدم. سید ابن طاووس یه پسری داره اسمش سید محمده. سید ابن طاووس خب شما میدونید دیگه، گفتن بعد از معصومین سه تا به مقام کملین عالم رسیدن، کامل شدن. یکیش سید ابن طاووسه. گفتن سید ابن طاووس اگر توی جمعی چند نفر حرف میزدن، اگه یکیشون امام زمان بود صدای حضرت رو تشخیص میداد. چون به ما گفتن تو دوران غیبت امام زمان علیه السلام رو فرشهای شما میشینه، تو اسواق شما، بازار شما حرکت میکنه، فرمودن میاد نگاه میکنه شما رو. بعد گفتن مثل یوسف و برادرانش هست. چطور یوسف با برادرانش میشست، بلند میشد، اطعام میداد به اونها ولی نمیشناختنش؟ فرمودن شما هم نسبت به حجت ابن الحسن این شکلی هستید، میاد شما رو میبینه، با شما احوال پرسی میکنه ولی شما نمیشناسیش. گویا آقایی به شدت تقاضا داشت که حضرت ولی از ارواح العالمین علیه الفدا رو ببینه. بعد حالا تو سفر مکه و اینها خیلی التماس میکرد که خدا من امام زمان علیه السلام رو ببینم. بعد از اینکه برگشت بهش گفتن که تو عالم مکاشفه بوده یا رؤیا بوده، بهش گفتن آقا شما امام زمان رو دیدی؟ گفت من که ندیدم. گفت یادته که داشتی دور کعبه طواف میکردی، انگشتر دست چپت بود، چون به ما گفتن مستحب به انگشتر اگر بتونی دست راستت بکنی، مگر اینکه انگشتر دست راستت باشه که دست چپت بکنی دیگه. از نشانه های شیعه اینه که انگشتر عقیق دست راستشه. میگه انگشتر دست چپت بود، داشتی طواف میکردی، یه آقایی بهت گفتش که فلانی انگشترت رو دست راستت بکن نه دست چپ، مکروه انگشتر دست چپت باشه وقتی دست راستت جا داره. برگشتی بهش گفتی و کل مکروه جائز، هر مکروهی جایزه. گفت اون کی بود به نظره؟ گفت او امام زمانم بود. گفت آره، برای امام زمان استدلال میاری و کل مکروه جایز میگی؟ حضرت تو خانه کعبه داشت نماز میخون، طرف دستاشو دیدی بعضی دستاشو نمیچسبونن موقع سجده. میگه بعدن حضرت دیدم، حضرت فهمون اون کسی که بهت گفتی دستهاتو بچسبان به زمین وقتی سجده میکنی، محکم بچسبون به زمین، من بودم. سجده میخوای بکنی دستت اینجوری نذار، قشنگ محکم بچسبون به زمین. حالا سید ابن طاووس یه پسری داره به نام سید محمد. بهش گفت پسرم سید محمد، من میخوام بهت بگم که اگر کسی میگه من امام زمان رو دوست دارم و او رو نمیبینه، دروغ میگه پسرم، دروغ میگه. بعد گفت من مثال برات میزنم سید محمد. دیدی یه کسی میره بیرون از خانه، بعد یه مبلغی پول باهاش هست، یه مقدار طلا و اینها باهاش هست، وقتی که میره بیرون این طلاها رو میره مسجدی نماز میخونه، بر میگرده خونه میبینه که این مبلغ پول دیگه تو جیبش نیست. میرسه خونه میگه اینو کجا گذاشتم؟ بر میگرده مسجد، نگاه میکنه اونجایی که نماز خونده، اطراف مسجد رو میکرده، میچرخه، به خادم مسجد میگه چیزی شما پیدا نکردید؟ کیسه‌ای، طلایی، نقره‌ای، چیزی پیدا نکردید؟ میگن نه. میگه بر میگرده تو مسیر رو هی میره، دوباره بر میگرده میگه شاید تو مسیر از دستم افتاده بشه، بر میگرده میره اینور اون طرف، همه این کارها رو انجام میده. بعد از چند ساعت که پیدا نمیکنه با حالت ناراحتی و خستگی میاد داخل خونه، میشه بهش میگن بیا غذا بخور، میگه من غذا میل ندارم. بابا مالشو گم کرده. میگه سید محمد پسرم این آدم یا شب نمیخوابه یا اگرم خوابید خواب پولهاشو میبینه. نمیخوابه، اگرم یه وقت خوابید خواب پولهاشو میبینه. سید ابن طاووس میگه پسرم سید محمد، تا حالا کدوم یکی از این شیعیان رو دیدی که یه شب به خاطر امام زمانشون نخوابن، خوابشون نیاد؟ مگه گم شده ندارن؟ نتیجه خیلی راحتن که، آرامش دارن، آسایش دارن. گفتیم ما مضطر به امام زمان نشدیم. من اینقدری که به برق مضطرم به امام زمان مضطر نیستم. من انقدر که به اکسیژن مستر هستم که الان اکسیژن باید به من برسه که اگر یک لحظه نباشه من نمیتونم نفس بکشم. امام زمان از اکسیژن هوا مهمتره و ضروری تره. اما من بهش نرسیدم. من نرسیدم. که باید طالب باشی دیگه. شرط اول اینه که باید طالب باشی. طالب امام زمانت باشی. الان مثلا بگن آقا، مثال میزنم، یه دکتر قلب تو جلسه است. کی میره پیشش؟ کسی که قلبش مشکل داشته باشه. کسی که مشکل نداشته باشه که نمیره پیشش که. الان بگن امام زمان اینجاست. من بعد امام زمان چی میخوام؟ من که اگر سطح چیزایی که از امام زمان علیه السلام میخوام یه چیزای ابتدایی باشه، خب اینو از یه آدم دیگه هم میتونم بگیرم، چرا از امام زمان علیه السلام بگیرم؟ یه وقتی تو مسجد جمعکران بودم، دیدم که حاجای قرائتی اومده بود داشت نماز میخون، بعد مردمم میبینن دیگه اینجوری هن دیگه، حالا میرن مثلا حاجای قرائتی یا یه آدم بزرگی رو میبینن، رفتن هی تو صف واسن حاج آقا یه استخاره حاج. بعد آقای قرائتی گفتش که آقا استخاره رو که همه هم میتونن انجام بدن، حالا حتما من باید انجام بدم؟ منظور این که اگه آقای قرائتی رو دیدی بابا یه سوال تفسیری بپرس، یه مطلعی بپرس، زندگیت عوض بشه. استخاره رو که همه میتونن انجام بدن که حالا من امام زمان رو ببینم چیکار میکنم؟ نهایتا میگم آقا یه استخاره میفرمایید برا من، آقا یه دعایی بفرمایید برا من. تهش اینه دیگه. به دیدن که نیست، که به اینه که من چقدر مشتاق باشم. نگاه کنید تو تفاسیر وقتی آیه نازل شد که از این به بعد هر کسی که میخواد با پیغمبر حرف بزنه باید صدقه بده، روایت داره هیچ مسلمانی دیگه نیامد با پیغمبر حرف بزنه جز امیرالمومنین. یه دینار داشت، رفت داد خوردش کردن، 10 درهم بهش دادن. هر بار که میخواست با پیغمبر حرف بزنه یه درهم به فقرا صدقه میداد، میومد با پیغمبر حرف میزد، سوال میکرد، میرفت. دیدن آبروی مسلمان داره میره، خدا فرمود ولش کنید بیاد با پیغمبر راحت حرف بزنید. آره دیگه، پیغمبر مفتی میخوان، مردم بخوان برای پیغمبر هزینه بکنن. چرا؟ چون کار نداره با پیغمبر. نهایتا میخواست بیاد بگه پیغمبر یا رسول الله سم لطیفه سال چیه، جوکی بگو یا رسول الله، ما بریم. روایت داره دیگه، میگه میومدن پیش پیغمبر پاهاشونو دراز میکردن، میگفتن حدثنی، برای ما حرف بزن، تو خونه خسته شدیم از صدای زنمون اومدیم شما برامو حرف بزنیم. تهش این بوده دیگه. من که نهایت نگاه هم به پیغمبر و آل پیغمبر چیه؟ نهایت نگاه هم اینه دیگه. قرار امام معصوم منو عوض کنه، منو تغییرم بده، کارخونه ی آدمسازی دستگاه امام حسین. من چه انتظاری دارم؟ اگر من به اینجا به او پاکی رسیدم، دیگه میشنوم، دیگه میبینم، دیگه تو جلسه منتظر نیستم روزه خون بگه امشب چه اتفاقی افتاد، من خودم رفتم، من دارم میبینم الان، دارم میبینم.